بخش 64.
روز گذشته کشنده بلژیکی به نام آلبی در یک اسکله اختصاصی پهلو گرفت و به دلایل نامعلوم مراقبت پنهان و بسیار شدیدی از آن صورت می گرفت. با وجود دیوار امنیتی شدیدی که این کشنده را در بر گرفته، دفتر او تمام نیازهای آن را تأمین کرده است. اما چرا این همه حفاظت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این چه کاری است که این قوم در سراسر دنیا انجام می دهند؟ مانفرید گایگر پیش خودش این قوم را شبانه روز لعل و نفرین می کرد. او مجبور بود در برابر هر چه که می خواهند کرنش کند. از سالها پیش او را تهدید کرده بودند که اسرارش را فاش خواهند کرد و به همه خواهند گفت که او یک نازی متعصب بوده است. اما حتی یک روز هم در زندگیش این گونه نبوده است. ولی چگونه می توانست این را ثابت کند؟ اما آنها می توانستند ثابت کنند که او خود هیتلر است. برای همین هم کار او با خودش به درازا نکشید. ماجرای ایخمان و آنچه بر سرش آورده بودند را خوانده بود و در گذر سالها ده ها داستان از اروپا و آمریکای لاتین و ایالات متحده به او رسیده بود. کارش با آنها نیز به درازا نکشید. تسلیم شد و اطاعت کرد. مانفرید گایگرد یک اروپایی بود که از سالهای دور در آبیجان زندگی می کرد و رفت و آمدهای کشتی ها و سرمایه ها به آنجا را به خوبی می دانست. اگر بازرگانی همچون اسمت کارجی در زمان دیگری به اینجا آمده بود، او را نادیده نمی گرفت و به خاطرش کارهای زیادی انجام می داد. در فرودگاه آبیجان لیلیان متوجه نشد که از 4 برچسب روی بلیت اسمت کارجی فقط 2 برچسب روی آن باقی مانده بود. این را ندید، اما متوجه شد از 4 چمدانی که در داکار جلوی چشمش روی ترازو گذاشته شد الان فقط 2 چمدان باقی مانده است که اسمت کارجی به آن چمدانها اشاره کرد و هم مالی که همراه مانفرد آمده بود آن دو را برداشت. لیلیان هوگو، این اسم او در گذرنامه است. چیز زیادی از تاجر ثروتمند اسمت نمی دانست و این هم برایش اصلا مهم نبود. تنها چیزی که او می فهمید این بود که او بسیار زیبا و دلربا و در این حال بی نهایت کودن است. در زندگی این را خیلی زود فهمیده و به آن عادت کرده بود، بلکه حالا آن را دوست داشت و خودش نیز با کودنی او خو گرفته بود. او در زندگی از هم گسیخته خود در پاریس دریافته بود هوش و زیرکی برای صاحبش رنجها و مشکلات زیادی به بار می آورد، لذا با رنج و سختی اونس نمی گرفت و از آن بی نهایت نفرت داشت. برای همین هم وقتی اسمت کارجی فقط به این 2 چمدان اشاره کرد، او به کودنی خود اعتماد کرد و قانع شد پرخوری دیشب و گیجی ناشی از آن سبب شده بود تا 2 چمدان را 4 تا بپندارد. لیلیان به اسمت کارجی نزدیک شد و گفت:
عزیزم، نمی خوای از فرودگاه بریم؟
اسمت جملات نامفهومی گفت و آرام آرام به سمت بازرسی گمرک رفت. گویا اصلا عجله‌ای برای رفتن نداشت، اما واقعیت آن بود که در تمام مدتی که گذشت او یک شهروند سنگالی را زیر نظر گرفته بود که با همون پرواز به آبیجان آمده بود. یکی از 2 چمدان بسیار سنگین این شهروند سنگالی از دستش رها شده و به زمین افتاده بود و برای همین هم او بسیار مضطرب و آشفته شده بود. قفل های چمدان باز شده و مقداری از وسایل درون آن که لباس های آفریقایی، بعضی وسایل برای منزل جدیدش و تعدادی هدیه برای دوستانش بود روی زمین پخش شده بود. با دستپاچگی بسیار خواست در چمدان را ببندد، اما موفق نشد و چاره ای ندید جز این که طنابی بیاورد و چمدان را با آن ببندد. عجیب این بود که این 2 چمدان، البته بدون لکه ها و کثیفی های روی آن، به 2 چمدان ناپدید شده اسمت کارجی شبیه بود. سپس مرد با شتاب رفت، در حالی که لباس ها و وسایلش هنوز از چمدان باز شده آویزان بود. وقتی وارد بازرسی گمرک می شد، واقعا قیافش رقت انگیز بود و عرق شرم از پیشانیش روان شده بود. وقتی مرد روبروی مأمور فرودگاه ایستاده بود، تمام توجه مأمور به مسافر بعدی بود که زن فرانسوی بسیار زیبایی او را همراهی می کرد و سیگار گران قیمتی هم روی لب داشت و 2 چمدان را هم حمال برایش می آورد. پیش از آن که مأمور چیزی بگوید، شهروند سنگالی شروع کرد تا تناب دور چمدانش را باز کند، اما او با بی‌توجهی به او اشاره کرد که رد شود. مرد تشکر کرد و دوباره به سرعت تناب را محکم کرد و بدون اینکه به هیچ چیز دیگری توجه کند فرودگاه را ترک کرد و این گونه مواد منفجره از فرودگاه خارج شد. اما چمدان‌های آقای اسمت کارجی با دقت تمام تفتیش شد و این از چشمان اسمت کارجی یا همان پاشا محمود چوکت پوشیده نماند. او انگشتان ورزیده مأمور را زیر نظر داشت که چگونه دیوارها، کف و در چمدان را لمس می کند. وقتی افسر بازرسی به او اجازه خروج داد، لبخند او عمیق‌تر شد و در نهایت ادب و با لهجه سلیس و رسمی فرانسوی از او سپاسگزاری کرد که سبب شد لیلیان با شگفتی به او بنگرد، چرا که پاشا همیشه با او به لهجه فرانسوی محلی سخن می گفت. مانفرد گایگرد بیرون از بخش گمرک منتظرش بود و از این که نتوانسته بود در گمرک همراهیش کند از او عذرخواهی کرد. سپس درباره اوضاع امنیتی شهر به تفصیل سخن گفت که با نزدیک شدن زمان ورود فضانوردان آمریکایی بر شدت آن هم افزوده میشد، اما طبیعی بود که هیچ سخنی از سکوی کینتنگ به میان نیاورد. دوباره حلقه آنها تکمیل شد و سه قهرمان یک بار دیگر در کنار هم بودند. دیداری گرم و پرشور بود. دوباره درجه حرارت در بیرون رو به کاهش گذاشته بود، اما گرمای دیدار آنها را از روشن کردن دستگاه تهویه غافل کرده بود. همه جا غرق سکوت بود و تنها صدای ندیم به گوش می رسید که همه آنچه را که در داکار روی داده بود با دقت کامل برای طاهر و عزت نقل می کرد. وقتی دو روز پیش به فرودگاه بین المللی قاهره رسید، پیامی از طاهر دریافت کرد که از او خواسته بود تا فوراً به خانه برود و دو روز کامل مرخصی بگیرد و تمام آن را با بچه هایش بگذراند. ندیم ابتدا گمان کرده بود برای یکی از فرزندانش اتفاقی افتاده است، پس با دلهوره پرسید:
بچه ها طوری شدن؟
اما با لبخندی همراه با آرامش به او گفته بودند که همه چیز رو به راه است و فقط او باید به طور کامل استراحت کند و خوب بخوابد، چون روزهایی در راهند که هرگز طعم خواب را در آن نخواهد چشید. روش معمول در چنین شرایطی این گونه نبود. اوضاع خطرناکتر از آن بود که بتوان دو روز استراحت کرد، اما طاهر رسمی نظر دیگری داشت. سکو الان در اقیانوس است و حداقل 6 روز طول می‌کشد تا به آبیجان برسد، اگر اصلا به آنجا برود، و مرخصی برای ندیم مفیدتر است تا اینکه خسته و پس از این سفر سخت به کار ادامه دهد. ندیم 48 ساعت در رخت خواب بود. به خاطر خوب شدن بچه ها خوشنود بود و از اینکه دوباره به جمع خانواده بازگشته است بسیار خوشبخت بود. از رخت خواب بیرون نمی آمد مگر برای غذا خوردن یا تماشای تلویزیون. از رسیدگی و پذیرایی همسرش بسیار راضی و خرسند بود. خواست تا چیزی به او بگوید، اما همسرش نزدیکتر آمد و با مهربانی آهسته به او گفت:
اگه اون لحظه ای که برگشتی پیشمون خودتو می دیدی، می فهمیدی که این پذیرایی یا برش چیه.
2 روز تمام شد و صبح روز سوم تلفن زنگ خورد. صدای طاهر بود که فریاد می کشید: مرخصی تمام شده است. میان آن دو مرد جملاتی همراه با خنده رد و بدل شد. ندیم با سرعت مسیر را طی کرد و با وجود این که فاصله تا ساختمان دستگاه اطلاعات مصر زیاد بود، پس از 20 دقیقه به آنجا رسید. 3 مرد در کنار هم نشستند. پس از دقیقاً 3 دقیقه ندیم شروع به تعریف کرد و گزارش خود را در مقابل چشمان طاهر و عزت گذاشت. سخنانش منظم، روشن و گویا بود، مثل اینکه به هنرمندی تبدیل شده بود که تابلوی را رسم می‌کند، نه افسر اطلاعاتی که گزارش خود را ارائه می‌دهد. این حالت ندیم جگرشیر است که وقتی درگیر کار می‌شود در زندگی بجز آن چیزی نمی‌بیند. او درباره خودش صحبتش را این گونه به پایان برد: او به اندازه کافی از رفتن سکو خشمگین نشد، بلکه زمانی که دور شدن سکو را می دید آرامش عمیقی را در بر گرفت. آنچه را اتفاق افتاده بود فقط تمرینی برای آنچه در دفعه بعد اتفاق خواهد افتاد می دانست.
دفعه بعد کجا؟
مطمئنن در آبیجان.
از کجا فهمیدی که اونا به آبیجان میرن؟
بهترین زمانبندی و بهترین جا برای اونا آبیجانه.
ما هم اینو میدونیم.
حتما.
چه تضمینیه که اونا نفهمن که ما میدونیم؟
سکوت چند ثانیه حکم فرما شد، اما انگار سالها گذشت. یک بار دیگر تمام برنامه ها از ذهن ندیم هاشم گذشت و عزت بلال از جا پرید و در آرامش تمام به سمت طاهر رفت و نزدیک میزش نشست. طاهر با بازگشت ندیم دوباره تمام توان خود را به دست آورده بود و برای همین هم مانند شیری در انتظار شکار پشت میزش نشسته بود. ندیم چند صندلی نزدیکتر نشست و گفت:
میخوای چی کار کنی؟
تو چی میگی ندیم؟
و سه نفری مشغول بررسی سرنخ‌های اصلی شدند تا نقشه جدیدی را طراحی کنند.